رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. سلام بر شما و به بخش دیگری از مجله شامگاهی خوش آمدید. طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت در خدمت شما. امروز پنجشنبه است، 15 نوامبر. ساعت در دوشنبه 8 شام. در ابتدا سرخط اخبار. مناقشه در نوار غزه شدت گرفت. مقامات تاجیکستان میگویند قرض خارجی را از معیار زیاد نخواهند کرد. پاکستان تعدادی از زندانیان طالب را رها کرده است و در مغولستان زادروز چنگیز خان را جشن گرفتند. تفصیل خبرها. سه تیزجویان سازمان حماس امروز با پرتاب ده ها موشک به قلمرو اسرائیل سه نفر را کشتند. عین زمان ارتش اسرائیل عملیات در نوار غزه را تقویت بخشید که تحت نظارت حماس است. سه اسرائیلی بعد از آن به هلاکت رسیدند که موشک پرتاب کرده حماس به بنای در شهرک کیریات ملخی در 25 کیلومتری شمال غزه برخورد. در پاسخ به موشک اندازی های حماس، ارتش اسرائیل روز چهارشنبه در نوار غزه عملیاتی را با نام ارکان دفاع شروع کرده. در همان روز نیروهای هوایی و زمینی و بحری اسرائیل غزه را بمب بارون کردند و 13 نفر از جمله احمد الجباری فرمانده نظامی حماس را کشتند. ویلیام هیگ وزیر امور خارجه بریتانیا امروز در واکنش به اوج گرفتن نزاع در نوار غزه گفت:
شدت گرفتن این مناقشه به نفع کسی نخواهد بود، و خصوص در زمان ناامنی در منطقه. این حادثه دوباره شکننده بودن وضع را نشان داد و هم ضرورت حتمی پیشرفت در مسئله تأسیس کشور مستقل فلسطین را که با اسرائیل در کنار هم در آرامی و صلح زندگی کنند.
شورای امنیت سازمان ملل شامی چهارشنبه مناقشه در نوار غزه را بررسی کرد و از طرف خواست به مناقشه خاتمه دهند. مقامات تاجیکستان میگویند سعی دارند تا قرض خارجی از مرز 30% مجموعی داخلی کشور نگذرد. سفرعلی گلوف رئیس کمیته اقتصاد و مالی مجلس نمایندگان به رادیو آزادی گفت حالا قرض خارجی تاجیکستان 2 میلیارد و 100 میلیون دلار را تشکیل می‌دهد که در تناسب با مجموع محصولات داخلی زیاد نیست.
قرضمون تشکیل میکند از مجموع محصولات داخلی، نشون دهنده بد نیست. تمام چوره را حکومت جمهوری دیده است. قرضمون تا 30% هم مجموع محصولات زیاد نکنید.
پیشتر از این جاناتان دان رهبر هیئت صندوق بین المللی پول در دوشنبه گفت که در صورت بی تغییر ماندن نشانات اقتصادی تاجیکستان میتواند به بحران قرضی گرفتار شود. وزارت امور خارجه پاکستان میگوید که تعدادی از زندانیان طالب را آزاد کرده است. در بیانیه مشترک این وزارت و شورای عالی صلح افغانستان که نشر شد آمده است، گروه از طالبان را با درخواست افغانستان و به خاطر حمایت از روند مصالحه در افغانستان رها کردند. افغانستان و پاکستان امیدوارند که اقدام مذکور طالبان را به مذاکرات صلح و خاتمه جنگ در افغانستان مایل خواهد کرد و امکان خواهد داد حکومت فراگیر با نمایندگی از تمام جناح‌های مهم افغانستان تأسیس داده شود. کنتاوا فرمانده عملیات‌های مخصوص فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح آمریکا با مقامات رسمی تاجیکستان مسائل همکاری‌های دو جانبه و مسائل منطقوی را بررسی کرده است. سفارت آمریکا در دوشنبه منشر بیانیه گفت که کنتاوا روز چهارشنبه ضمن بازدیدش با مقامات بلندپایه وزارت دفاع تاجیکستان گفته است که فرماندهی عملیات‌های مخصوص آمریکا آماده است در تامین صلح و ثبات و امنیت در تاجیکستان مساعدت کند. مقامات گرجستان 9 کارمند سابق وزارت امور داخلی را بازداشت کردند. در میان آنها از جمله لیوان کرده و رئیس سابق بخش رعایت قانون اساسی در این وزارت نیز هست. وکیل دفاعش روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که لیوان کرده و دیگر همراهان او را با اتهام سوء استفاده از مقام و خودسرانه محروم کردن از آزادی بازداشت کردند. گویا این افراد در ربودن یک محافظ بیدزین ایوانیشویلی دست داشتند که این تاجر ثروتمند ماه گذشته به مقام نخست وزیر گرجستان رسید. پیشتر از این اندرس فوگراس موسین از بازداشت دو ژنرال ارتش و وزیر سابق امور داخلی گرجستان اظهار نگرانی کرد. و در مغولستان امروز 850 سالگی چنگیز خان را بار اول در سطح ملی تجلیل کردند. چنگیز خان با اشغال سرزمین‌های وسیع در قرن 13 امپراتوری بزرگی را تشکیل داده بود و خاطره‌های مخشوش نیز از او در کتاب‌ها باقی ماندند. پارلمان مغولستان قرار کرده است که هر سال روز 14 نوامبر به عنوان روز افتخار در این کشور تجلیل شود. در روز تجلیل زادروز چنگیز خان مراسم‌های مختلف در مغولستان برگزار کردند و در نزد پیکره عظیم او در شهر اولانباتور گل گذاشتند. شنونده عزیز ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی آزادی نقطه آرگ در فیسبوک نیز صفحه داریم.
در حاشیه خبرها،
وقتی که عدالت نیست، دادگاه و ادوکات برای مردمی کم بیزاد توجیک طرفتی یک میوه دست نارس می شود.
کمیته زنان یک سال پیش رفته بودم، ما در دخل نداره لیگای زنها برم، او جا رفتم قید بخواهی اینه ادوکات 600-800 تومان میگیرن.
در محل ها اساسا مراجعه میکنن نه به اینستیتوی رسمی به عمل برارنده یا دولتی سودی، بلکه به اون پیشوین غیر رسمیه که اونها تا یک درجه گویا مدارتی سودی رو عملی میکنن، اصلا شخصانی که از جهت اقتصادی سوست هستند.
و شنونده بسیار عزیز و ارجمند، در ادامه برنامه دایر به این موضوع یعنی مراجعه کمی مردم به دادگاه ها صحبت خواهیم کرد، اما حالا عنوان گزارش های دیگر که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. آغازی محاکمه یک گروه در شمال تاجیکستان که آنها را به عضویت در سازمان افرادگرای اسلامی متهم می‌کنند. صندوق بین المللی پول و تاجیکستان توصیه داده است که بیشتر از امکانات مالی خود قرض نگیرد. روز شاعرانی که برای سخنوری و یا دیگر اندیشی زندانی شدند و تصویر اجلاسی تاریخی که باید به جنگ تاجیکستان خاتمه میداد ولی برعکس کرد. در شهر خوجند هفته آینده محاکمه چند نفری شروع می شود که همه آنها به عضویت با سازمان افرادگرای حزب التحریر متهم شوند. به گفته دادستان ها این هفت نفر که در میان آنها مادر و پسر نیست است بیشتر از 10 سال عضو حزب التحریر بودند که این سازمان قصد دارد در قلمرو آسیای مرکزی خلافت اسلامی بسازد و از این رو تمام کشورهای منطقه فعالیت حزب التحریر را در قلمروهایشان ممنوع کردند. در این باره از خوجند همکار ما معصومی محمد رجب گزارش می‌دهد.
دادگاه خوجند روز دوشنبه 19 نوامبر با بازبینی پرونده یک گروه هفت نفری از جمله سه زن و یک نوجوان 16 ساله با اتهام عضویت در حزب التحریر آغاز میکند. به گفته شهرت احرارف دادرس دادگاه شهر خوجند و مسئول بازبینی این پرونده، پنج نفر از این افراد با هم رابطه خیش و تباری دارند. از جمله به گفته وی سهراب حفیظاو و محیا حفیظاو و اسلام بابایو و منیره بابایو مادر و پسر می باشند. از این میان محبت حفیظاو با محیا حفیظاو با هم خواهر بودند. یکی از آنها اسلام بابایو ساکن شهر چکالوف 16 ساله است. تفتیشات اولیه از جانب ریاست امنیت سغد این افراد را به منصوبیت به سازمان مذهبی فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی حزب تحریر از سال 2000 میلادی به این سو عیبدار دانسته، مطابق سه بند کدکس جنایی تاجیکستان تأسیس اتحاد جنایی برانگیزش کینه و عداوت ملی و مذهبی و دعوت عمومی به برهم زدن ساختار قانونی عیبدار کرده است. نکروز حمزه علیف وکیل دفاع اسلام بابایف یکی از بازداشت شده ها در صحبت با رادیوی آزادی گفت از دادگاه ولایتی درخواست کرد تا چاره پیشگیری نسبت به زیر حمایه نابالغش را عوض کنند، اما این درخواستش رد شده است. و افزود
تفشاد با تو خدا شده پرو گناهکار شد دیگه اکو شده اکو بیان با آزادانه گاب میزنم آزادانه وای میکنم.
بنابر تفتیشات این نفران در حزب تحریر به هم آمده، عقیده های این حرکت پنهانکار را میان ساکنان ترغیب و ادبیات و ورقه های آن را پهن می کردند. این هفت نفر ساکنان شهر چکالوف، ناحیه های باباجان غفوروف، ظفرآباد و اسفره بوده از 16 تا 40 سال دارند. آنها ماه سپتامبر سال روان بازداشت شدند. یکی از بازداشت شده ها ستارقل خالقولوف ساکن ناحیه ظفرآباد سال 2000 با جرم فعالیت در حزب تحریر برای 15 سال به زندان فرستاده شده، سال 2011 با تطبیق قانون عفو رها شده است. در حال حاضر اسلام بابایوی 16 ساله نیز در قطار دیگران در بازداشت قرار دارد. پدری وی با گناه منسوبیت به حزب تحریر در زندان دوشنبه قرار داشته است. و گفته وکیل دفاع حمزه علیف زمان تفتیش اولیه پرونده اسلام بابایف و مادرش گفتند که قبلا از فعالیت همدیگر در حزب تحریر آگاهی و یا همکاری در این سمت نداشتند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خاتمه یافتنی تحقیق پرونده یک گروهی که با عضویت در سازمان حزب التحریر متهم شوند و آمادگی برای آغاز محاکمه آنها در دادگاه در شمال تاجیکستان، تا کنون صدها نفر با همین گناه یعنی عضویت در حزب التحریر زندانی شدند و واقعا گزارش دیگری برنامه در باره عدالت دادگاهی و اعتماد مردم به دادگاه تاجیکستان است که آن را پس از یک آگهی کوتاه با هم میشنویم.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
در تاجیکستان که سازمان ملل دادگاه‌های آن را نامستقل و پایبند حکومت خوانده است، مردم با دل ناخواهان به دادرس‌ها برای حل کدام یک مشکل خیش مراجعه می‌کنند. بسیار می‌شنوید که می‌گویند برای حل یک ماجرا یا جنجال خانوادگی دادرس‌ها کارافتادگان را به هر طرف می‌دوانند و سرسان و سرگردان می‌کنند. در این میان خرج زیادی هم برای دادگاه و سندسازی لازم می‌شود و هم برای وکیل دفاع که البته نه همه این پول را دارند. و در یک پژوهش که اخیراً در تاجیکستان انجام دادند، معلوم شده است که بعضی از قشرهای آسیب‌پذیر به خدمت همین دادگاه‌ها هم دسترسی ندارند. شهلای گل‌خواجه گزارش می‌دهد.
محیو ساکن شهر دوشنبه و مادر دو فرزند میگوید 4 سال پیش او را شوهرش با روی فریب و با وعده خرید خانه به منزل مادرش آورد و با همین دیگر از او سراغ نکرد. حالا شوهر محیو اویله نو دارد و به محیو و فرزندانش هیچ کمک مالی نمیرساند. تلاشای خود محیو که زنی صاحب معلومات از جهت گرفتن حق کودکان و یا الیمنت از پدر فرزندانش به نتیجه انجام یافته و او با طفلکانش در چورسوی زندگی قرار دارد.
کمیته زنان یک سال پیش رفته بودم. کمتر زون تر مده بغالتا میسول یو یوردم همی تلویزیون را دمه بینم همی قد تعریف میکنن تعریف میکنن خیلی ما قلن مده یک ادوکاتی نقد بیوی با سواد بیوی که ما قطعی همو کار ما پیش ببر میسول مده دخل نداره لیگای زنها برا او جرفتم خیلی بخوهی اینا ادوکات 600-800 سومون میگیره خیبت کورتا پیش میبرم.
محیو تنها زنی در تاجیکستان نیست که در روبروی مشکلات مربوط به عدالت دادگاهی قرار گرفته است. خود مقامات کشور و حقوق‌دانهای تاجیک هم اعتراف میکنند که خشت آسیب‌پذیری کشور امروز به عدالت دادگاهی دسترسی ندارند. وجود چنین مشکل را آنها در نبود قانون مخصوص برای رساندن کمک رایگان به خشت ضعف‌پذیر در تاجیکستان ربط میدهند. به منظور آموزش و بررسی این مسئله، بنیاد اوروسیا و وزارت امور خارجه فنلاندیا در مناطق مختلف تاجیکستان با فراگیری زنان، کودکان و افراد معلول یک پژوهش را انجام دادند. عظیم جان سیفی‌دینوف، مشاور بنیاد اوروسیا در آسیای مرکزی و رهبری برنامه برابری در نزد قانون و دسترسی به عدالت دادگاهی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت این پژوهش ثابت کرده است فعالیت غیر مقبول مقامات دادگاهی در تاجیکستان و مشکل دسترسی به این مقامات اعتماد قشر آسیب‌پذیر جامعه را به پیشوایان غیر رسمی بیشتر کرده است.
مثلا درباره جداشوی زن و شوهر، درباره مسکون کنی، درباره طیب شدن به ملکیت یا که تقسیم مالکیت، آن شخصانی که ما پرسیدیم آنها اصلا شخصانی که از جهت اقتصادی سست هستند، برای اینکه در اینجا خراجات پولی است.
نمایندگان سازمان های جمعیتی میگویند به محض بلند بودن کرایه وکیلان مدافع و هم هزینه مراجعه به دادگاه ها، مردم کم بضاعت دیگر توان دفاع از خود توسط این نظام را از دست داده است. گفته می شود حال حاضر برای حل مشکلات حقوقی ساکنان مجبورند که برای خدمات وکیل مدافع مبلغ 1.5 تا 2000 سومانی پرداخت کنند. این هم در حالی است که با وجود صرف مبلغ زیاد کسی ضمانت نمی‌دهد که قضیه به منفعت دعواگری کم بضاعت حل خواهد شد. تجربه نشان می‌دهد معمولاً در تاجیکستان دعواهای دادگاهی با فایده جانب توانمند انجام می‌یابند. شهلای گل‌خواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
عدم دسترسی بعضی از گروه‌ها و طبقه های فقیر و آسیب‌پذیر تاجیکستان به دادگاه ها و عدالت دادگاهی. خوشحال می شویم شنونده ارجمند اگر شما نیز نظر و اندیشه خود را در باره این موضوع به ما نویسید از طریق وبسایت ما که نشانیش را می دانید azadi.org.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
اونگونه که در و طور در خبرها گفتیم صندوق بین المللی پول هشدار داده است که تاجیکستان باید در مدیریت قرضهای خارجیش احتیاطکار باشد زیرا در آینده می تواند مثل یونان به مشکلات زیاد گرفتار شود. جاناتان دان رهبری هیئت صندوق بین المللی پول امروز در شهر دوشنبه گفت در صورت بی تغییر ماندن نشانات اقتصادی و تغییر ندادن سیاست مالی و قرضی تاجیکستان می تواند به بحران مالی گرفتار شود. حالا کشور بیشتر از 2 میلیارد دلار قرضی خارجی دارد که بسیاری از آن را از چین و یا دیگر نهادهای بین المللی گرفته است، اما سفرعلی گولوف رئیس کمیته مالیه و قرض در پارلمان تاجیکستان در واکنش به این بیانیه نماینده صندوق بین المللی پول گفت که حجم قرض خارجی تاجیکستان حالا زیاد نیست و حکومت هم سعی دارد که به اصطلاح لجام این قرضها را از دست ندهد.
بودم اگه 29% فویز همون قرضمون تشکیل میکند از مجموع محصولات داخلی. این به حساب اون چیزی که ما حساب کردیم اینقدر نشون دهنده بد نیست، نشون دهنده نازه. جمهوری هست که قریب تو 60-70 فویز اون قرضای بیرون را تشکیل میکند. برای همین با همین تمام چورا را حکومت جمهوری دیده است، این هم وزارت مولد دیده است که ما همین قرضمون را تا 30% همین مجموع محصولات زیاد نکنیم. بسیار آدم ها برای برگردوندن قرضای خیتوی گپ میزنن، نگه چون ما با برگردوندن قرضای خیتوی سر میگیریم یکم مشکلی باید نشود.
و در همین باره صحبت داشتم با کنستانتین بندرنکو، اقتصاددان و رئیس مرکز بازاری آزادی تاجیکستان، که تا کجا خطر بحران قرضی به تاجیکستان تهدید میکند و این هم نخستین سوال بود.
به فکر من باید نه به اندازه قرض بیشتر توجه کرد، بلکه به مسئله بهره برداری و مدیریت این قرض ها که برای کدام هدف ها گرفته می شوند. اگر به اقتصادهای به مثل آلمان و سنگاپور نظر افکنیم، قرض خارجی آنها در برابر مجموع محصولات داخلی اشان بسیار زیاد است. اگر سنگاپور را نمونه بیاریم، آنها با نظرداشت رشد اقتصاد و برای طرحهای معین قرض می گیرند، اما عین زمان بخش خراجات بودجه آنها کمتر است. آلمان هم قرض زیادی دارد، اما با نظرداشت اقتصاد پیشرفته آن هر کشور دیگر حاضر است با آنها قرض دهد. به فکر من به تاجیکستان توصیه دادند که قرض خارجی خود را در همین حد نگه بداریم، که به فکر من اندازه درست است. به اندیشه من افزایش دادن قرض خارجی برای ما کار درست نخواهد بود، زیرا پیش از آن که ما قرض بیشتر بگیریم باید مطمئن باشیم که اقتصاد ما رشد میکند و ما میتوانیم در آینده این قرضها را با فایض و بهره هایش برگردانیم.
و در مجموع نظر شما به مدیریت قرضهای خارجی در تاجیکستان چی هست؟
به نظر من قرضهایی را که میگیرند در تاجیکستان با ثمر استفاده نمی کنند، با استثنای بعضی طرحها با مثل بنیاد راه و مثل اینها، و هرچی بیشتر این گونه قرضها را به دست بیارند همان قدر در استفاده آنها ثمره کمتر می شود. در چنین حالت نسلهای آینده قرضهای بزرگ و مشکلات بزرگ از ما میراث می گیرند. نمونه برجسته یونانی درمانده در قرض است که بیش از حد امکانات خود قرض گرفت و به حال امروزه‌اش گرفتار شد. اول اینکه اقتصاد تاجیکستان خرد است، دوم اینکه گوناگون ارسا نیست و به عوامل زیاد بیرونی وابسته می باشد. رشد اقتصادی ما اساسا به شرافت پول مهاجران کاری است که با افزایش یافتن تعداد آنها پولهای انتقالی هم زیادتر می شوند. یعنی اقتصاد ما از حساب جلب منابع نو رشد میکند، نه از حساب باثمری کار. برای همین افزایش قرض خارجی می تواند عامل خطرزا برای اقتصاد تاجیکستان باشد.
کنستانتین بندرنکو، رئیس مرکز بازاری آزادی تاجیکستان، یک سازمان مستقل، با رادیو آزادی صحبت میکرد. بعد از یک آگهی برمیگردیم، برنامه رو با مصاحبه ادامه میدهیم.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در تاجیکستان آمادگی ها برای تجلیل از 20 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی ادامه دارد، که این اجلاسیه روز 16 نوامبر سال 1992 در شهر خوجند و با هدف خاتمه دادن به جنگ داخلی در تاجیکستان دایر شد. مقامات رسمی میگویند که از همین اجلاسیه حاکمیت قانون در تاجیکستان را برقرار کرد، اگرچه بعد این اجلاسیه جنگ در تاجیکستان شدت گرفت و خرابی و قربانی زیاد هم آورد. همکار ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد در صحبت با سالجان جورف دادستانی کلی تاجیکستان در همان زمان پرسید که مگر حکومت پیش از آن وقت در کشور غیر قانونی بود؟
وقتی که حکومت با پیشنهاد خود پرزیدنت جمهور رحمان نبیوچ خدا رحمتی تشکیل شده بود، با پیشنهاد خود رئیس جمهور رئیس شورای عالی اسکندروف که انتخاب شده بود، من این را غیر قانونی گفته نمیتوانم، برای آنکه در اجلاسیه اعضایان حکومت را تصدیق کرده بودند. وقتی که رئیس جمهور 7 سپتامبر عرضه استعفای در زیر فشار که وای از جهت قانون همچون قانونی نبود، حکومت و رهبری دولت موافق کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان به ذمه رئیس شورای عالی گذاشت که در مدت 3 ماه موافق کنستیتوسی همون وقت جمهوری تاجیکستان باید که انتخاب نوی رئیس جمهور را تشکیل میکرد. برای همین این را غیر قانونی غیر کنستیتوسی گفتن هیچ ممکن نیست.
هم گروه های خوجند هم گروه های مثلا خاتون هم گروه هایی که از دوشنبه رفته بودن هر کدام به طور علاحدگی میخواستن که صاحب حکومت شوند. چی شد که مثلا حکومت به دست
با فهمش من در آنجا یکچند گروه در حقیقت بودند، لیکن من برای کدام گروه حکمیت رو به دست میگرد اغلب شدگی نیستم. این وظیفه پرکرور جنرالی نبود. پرکرور جنرالی میخواست که موافقی کنستیتوسیه باید که مسئله گرفتن حکمیت رو در شورای عالی به طور آزاد حل کنند. پیش از انتخاب امام علی رحمان همچون رئیس شورای عالی، به نزد من اجرا کننده سروزیر عبدالملک عبدالله‌جانوف و رئیس حکومت همون ولایت حامیدوف و با پرکرور دپوتات شورای عالی جباروف آمده گفتند که شما باید با رحمان نبیوچ پرزیدنت کشور گپ زدن کنید، اون کس نه در سسیا میبیان نه عرضه یعنی استعفای خود را که 7 سپتامبر نوشتن نه تصدیق میکنن نه در سسیا میخوان که اشتراک کنن.
صحبت شما با رحمان نبیوف در اجلاسیه
در پشت پرده در اجلاسیه در وقت تنفس، یعنی عبدالجانوف مقصد داشت که یعنی همون گروهی که اگر که پرزیدنت نبیوف در وظیفه ماند و آدم به یگان وظیفه نمیرسد،
یعنی سروزیر نمیشود،
سروزیر نمیشود، یعنی از شمال والا خودتون میدونید قانون ما نباشدم، لیکن همین خیلی پرکتیکه به وجود داشت. من راضی شدم. بعد خود رحمان گفتن که ما یک چند بار رفتیم خونهشون با دپوتاتو هم فرسوندیم، اون کس راضی نه، گفتن که من در زیر فشار یانگاتون نمیخوان که من استعفا روم، من پرزیدنت یانگاتون اویلاشون اون کس به فشار آورده ایستاده گفتن شما گپ زنید. من گفتم که من خونهشون به نمیروم، من با پرزیدنت رحمان نبیوچ در مؤسسه دولتی وام میخورم. خود نبیف ما رو فریاد کردن در قفای اجلاسیه،
یعنی به هر صورت امیدوار بود، باور داشت که هنوز
میخواد آدم. در حقیقت من اول خلاصه آمدم که یعنی من حالی پرزیدنت این مملکت. من به سوال دادن همین سوال خودتون خلاصه برید. من میشناختن سال جان تو همچون پرکرور جنرالی به من گبزن که من پرزیدنت هستم یا که نیستم در حاضر. من گفتم رحمان نبیوچ شما پرزیدنت بودید لیکن حاضر نیستید. و آدم راضی نشده گفتن که چخل من پرزیدنت نیستم. در زیر فشار بود که من گفتم شما محترم رحمان نبیوچ خودتون میدونید که قوای قانونی نداشت عرضتون استعفاتون، یعنی شما از 4 سلاح به دست با یویکا ترسیده وطن رو تاجیکستان رو پرزیدنت رو پرتافته اومده در خوجند روس شدید. اون کس گفتن که مرا خلق انتخاب کرده است، نه اون که بایویکا یعنی سلاح به دستون. تقدیر مرا باید که اهالی یعنی خلقی که مرا انتخاب کرده است همون حل کنند. من گفتم که نه رحمان نبیوچ، شما وقتی که از 4 سلاح به دست همچون پرزیدنت ترسیده اومده در خوجند روس شدید، همچون سرفرمانده همچون پرزیدنت کشور دولت تاجیکستان اهالی را به پرزیدنت به رابر مونده، یعنی نپرایزول سود بید، تقدیرشون به چی مونده؟ مگر پرزیدنت همین خیلی باید شود؟ مگر شما با حقوق معنی دارید که همین با پرزیدنت خودتون را اعلام کنید؟
شما یعنی بشکنید من مسیحه دادید که تهدید بود؟
من فکر خود را همچون شخصی نه همچون پرکرور جنرالی وای با بیان کردم.
سالی جان جورایف دادستانی سابقی کلی تاجیکستان یاداشتای خود را در باره اجلاسی نقل میکرد که امام علی رحمان رئیس جمهور فعلی را به قدرت رساند. شکل پوره این مصاحبه در برنامه های بعدی رادیو آزادی پخش می شود و هم در تارنامه رادیو آزادی که نشانیش را می دانید azadi.org. و یک گزارش دیگر داریم. در سراسر جهان امروز ادیبان و ژورنالیستانی را به یاد می آورند که برای کارشان زندانی شده و یا اذیت کشیدند. پن اینترنشنال یک سازمان غیر دولتی در بریتانیا روز 15 نوامبر را روز نویسندگان زندانی اعلام کرده است و میگوید در فهرست امسالش نام 156 نویسنده زندانی را دارد و 132 نفر دیگر را که برای فعالیتشان بازجویی میشوند. همکارم سید قاسم قیامپور در این باره گزارش تهیه کرد که با هم میشنویم.
وقتی قلب شما برای حقوق کسی دیگر می لرزد، وقتی شما به خواب می روید و اون لحظه بازجوی شروع می شود، وقتی شما فقط به آدم و آدمیت باور می کنید و نه به چیز دیگری، جنایت شما همین است.
این پاره از نامه خبرنگار و بلاگنویسی محبوس ایرانی شیوا نظر آهری است که به محبوس دیگری نوشته است. سال 2010 او برای شرکتش در اعتراضها علیه دوباره رئیس جمهور انتخاب شدن محمود احمدی نژاد به 74 شلاق و 6 سال محبس محکوم شد. شیوا آهری یکی از صدها خبرنگاران و ادیبان است که پشت پنجره محبسند. 15 نوامبر از سوی سازمان غیر حکومتی پین اینترنشنال مقرش در لندن روز ادیبان محبوس اعلان شده است. کتی مکن پژوهشگر این سازمان در امور آسیا و خاورمیانه میگوید:
روز ادیبان محبوس روز بین المللی است و آن روز اعضای پین کلوب ها طور معمول با تشکیل معرکه ها از وضع سنگین ادیبان در محبس ها در سرتاسر عالم حرف می زنند. فکر می کنیم که ما 31 سال باز در همین روز این معرکه را دایر می کنیم و این مهمترین روز در تقویم پین کلوب هاست.
The biggest day in the pen campaign calendar for most centres.
پین کلوب ها از شویتسیا تا افریقای جنوبی و از ملاوی تا کویبک روزی ادیبان محبوس را برگزار میکنند. خانم مکن می افزاید که امسال بیشتر روی وضع ادیبان محبوس در ایران، فیلیپین، مکزیکا، ترکیه و حبشستان تمرکز میکنند. کشورهایی که به گفته او سالها باز مایه نگرانی آنهاست. شب 28 آگوست سال 2012 در عرفه ورود دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون به تهران برای شرکت در نشست سران کشورهای متحد، ادیب و خبرنگار بیمار ایرانی عیسی سحرخیز از بیمارستان به محبس اوین انتقال یافت. سحرخیز چون ده‌ها ادیبان و خبرنگاران دیگر ایرانی برای دیگراندیشی سیاسی و انتقاد از پیروزی از نگاه آنها غیر عادلانه محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 زندانی شده است. سال 2009 دادگاه سحرخیز را برای 2 سال روانه محبس کرد، ولی ماه آگوست سال 2011 به حکم او اتهام تحقیر رهبر اعظم و ترغیبات علیه نظام کشور زم شد و مهلت حبسش برای 3 سال دیگر هم تمدید گردید. سال 2011 عیسی سحرخیز در یک نامه سرکشاده عنوانی گزارشگر کمیته حقوق بشری سازمان ملل متحد در امور ایران احمد شهید از او خواست که با وضع محبس های ایران آشنا شود، زیرا در این محبس ها چون در محبس های سیبیری زمان استالین جنایات علیه بشریت صادر می شود و چون دلیل گفته های او، اولهای ماهی روان بلاگنویس ایرانی ستار بهشتی در محبس عالم را پدرود گفت. مقامات رسمی ایران گفتند که بهشتی بر اثر از کار ماندن دل در گذشته است، اما حامیان حقوق بشر میگویند که بهشتی را در محبس لاتوکوب و از پایهایش آویزان کرده بودند. عیسی سحرخیز هنگام اعتراضهای سال 2009 از طریق رادیوی فردا از رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما خواسته بود که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران را لغو کند، زیرا رابطه نزدیکتر با جهان بیرونه ایرانی‌ها را برای هر چیز قاطع‌تر طلب نمودن ارج‌گذاری به حقوق بشر و اصلاحات دموکراتی وادار خواهد کرد.
اجازه بدن که ایران و مردم ایران از طریق گسترش توسعه و رفاه خودشون بتونند به مسائل خودشون بپردازند، زندگی بهتری داشته باشند و طبیعتاً چنین افرادی راحتتر و بهتر وقتی دغدغه زندگی نداشته باشند به امور دموکراسی و حقوق بشر میپردازند.
بر پایه اطلاع پین اینترنشنال در نیمه اول سال روان در سرتاسر عالم 156 ادیب و خبرنگار زندانی بودند و 132 نفر دیگر در بازداشتگاه حکم خود را انتظارند. این البته به استثنای آنهایی که برای نوشته های خود کشته شدند یا مورد تحقیر و توهین و لاتوکوب قرار داشتند.
و با این گزارش بخش دوم مجله شامگاهی به پایان رسید. لحظه بعد برنامه دنیای اقتصاد است و سپس برنامه موسیقی آینده‌ساز. با رادیو آزادی بمانید.